بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
بحث ما در آیات سوره مائده هست. آیه 64 رو مطرح کردیم. چند قسمت اول آیه رو با آیات دیگر تطبیق دادیم
و اون قسمت بیشتر پیرامون این بود که رزق، گسترش آن یا کم کردن و تنگ کردن آن در دست خداست و انسان نباید که به خاطر توسعه رزق یا حریص باشد یا طماع باشد یا از راه حلال خارج بشود و یا از راه‌های حرام اقدام به کسب روزی بنماید. اگر چنین اعتقادی در میان پیروان انبیا باشد، از جمله پیامبر اسلام، توسعه رزق از راه حرام منقطع میشه در جامعه و آنچه که به دست انسان میرسد برای معاش مادی و همچنین آنچه که کسب میکند برای توسعه معنویت خودش، همه از راه حلال به دست میاد. این بخش اول این آیه بود که آیاتش رو خدمتون عرض کردم. در مثنوی هم اشعاری در این باب هست که داستان شیر و روباه و خر را همه در مثنوی خواندید. اونجا یک مذاکرات و مباحثاتی بین روباه و خر هست پیرامون همین مسئله که رزق از کجا باید کسب بشود و چگونه باید به دست بیاید. و مثنوی روی همین اساس این داستان رو ساخته و پرداخته است که بگوید که اسرار رو خر همش رو میدانست و به روباه هم گفت، ولی سرسری گفت. یعنی این دانش خر عمیق نبود. حالا در این گفتگوها راجع به همین رزق من تعدادی از ابیاتش رو آوردم. گفت روبه جستن رزق حلال فرض باشد از برای امتثال. امتثال یعنی فرمان برداری. اگر کسی بخواهد فرمان برداری بکند از دستور خدا، روباه حالا داره هدایت میکنه، حتما باید که دنبال رزق حلال باشن. عالم اسباب و رزق بی سبب می نیاید، پس مهم باشد طلب. چون عالم اسبابه، انسان برای وصول به رزق خودش حتما باید طالب باشه، به طلبت دنبالش بره و به دست بیاره. و ابتغوا من فضل الله است امر، فرمان این است که و ابتغوا من فضل الله، تا نیاید قصب کردن همچون امر، تا اینکه انسان مثل ببر مهاجم و درنده نباشد، چون اون قاصبه، اون از راه کشتن و دریدن روزی خودش رو کسب میکنه. گفت پیغمبر که بر رزق فتا در فرو بسته است و بر در قفلها. رزق توی در بسته است، پیامبر گفته، درش هم قفله، پس باید برای باز کردن اون در دنبال کلید بگرده. جنبش و آمد شده ما و اکتساب، هست مفتاحی بران قفل و حجاب. پس قفل و اون حجابی که جلو این رزق هست این جنبش ما، آمد و شد ما، اکتساب ما اون قفل رو باز میکنه، مفتاحش اونه. بی کلید این درگشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. همینطوری مفت به کسی نمیده. حرفای روباه درسته، با همین حرفا هم فریب میده. باید بری دنبال رزق، اینجا خوابیدی بیکار و بیار به درد نمیخوره. گر تو بنشینی به چاهی اندرون، رزق کی آید برت ای زوفنون. حالا خر جواب میده، گفت از ضعف توکل باشدان، ور نبدهد نان کسی کو داد جان. تو توکل نداری؟ توکل کن به خدا. به روباه میگه، خیلی جالبه، توکل کن به خدا، کسی که جان داده نانم میده. هر که جوید پادشاهی یا ظفر، کم نیاید لقمه نان ای پسر. دام و دد جمله همه اکال رزق، همه خورنده رزق هست. نی پی کسبند و نی هم مال رزق، هیچ یک از این دام و دد دنبال رزق خودشون نیستن، رو شانه خودشون هم بار سنگین نمیذارن به خاطر اینکه رزقشون رو هم بکنن به جای دیگری. میچرخن یه چیز گیرشون میاد میخورن. جمله را رزاق روزی میدهد، قسمت هر یک به پیشش مینهد. رزق آید پیش هر که صبر جست، رنج و کوشش ها ز بی صبری توست. چون تو صبر نداری اگه بشینی به هر حال میاد، چون صبر نداری پا میشی دنبال طلب میروی. باز یه بحث دیگری داره در دفتر ششم. ای طمع بر بسته بر یک جای سخت، کایدم میوه از این عالی درخت. آن طمع زینجا نخواهد شد وفا، بل ز جای دیگر آید آن عطا. آن طمع را پس چرا در تو نهاد، چون نبودش نیت اکرام و داد. چون نمیخواست به تو اکرام بکنه و نمیخواست به حق تو عدالتی اجرا بکنه، از این جهت اون طمع رو در تو گذاشت. از برای حکمتی و صنعتی نیست، تا باشد دلت در حیرتی. تا دلت حیران بود ای مستفید، که مرادم از کجا خواهد رسید. تا بدانی عجز خویش و جهل خویش، تا شود ایقان تو در غیب بیش. تا بیشتر تو به غیب یقین بیاری. اون بعضی نسخه ها هم به جای غیب قلبه. هم دلت حیران شود در منتجع، که چه رویاند مصرف زین طمع. منتجع یعنی چراگاه، تفرجگاه. طمع داری، به ضرورت شعری طمع را طمع بخوانی. طمع داری روزی در درزی، یه کوک میزنی، طمع داری که به خاطر این کوک زدن، دوختن، خیاطی کردن یه نانی به دست بیاری. تازه خیاطی بری نان تازه ای. رزق تو در زرگری آید پدید، که ز وهمت بود آن مکسب بعید. پس طمع در روزی بهر چه بود، چون تو را از جای دیگر درگشود. تو فکر میکردی از خیاطی باید کسب معاش بکنی، در صورتی که معاش تو در زرگری نهفته بود. هر که این کارو میکردی به جایی نمیرسیدی، شغلت رو عوض کردی، در زرگری کسب تو رونق پیدا کرد. و پس میخواهد بگوید که کلن رزق دست خداست، روزی دست خداست و انسان طالب روزی است، اما نه به طمع و آز و حرص. یعنی هر چه حرص هم بزند بیش از آنچه که نیاز اوست نمیتواند ازش استفاده بکنه، حتی اگر نصیب او هم بشود. خب چند آیه دیگه مانده پیرامون همین مطلبی که رزق دست خداست. عنکبوت 60 تا 62. و که این من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها. این همین بحثی بود که الان مثنوی هم بهش اشاره کرد. چه بسا چارپایی که رزق خود را حمل نمی کند، خدا به او روزی می رساند. و ایاکم، و همینطور به شما. و هو السمیع العلیم، و او هم شنواست و هم دانا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر ليقولن الله. ای پیامبر، اگر تو از آنها بپرسی که چه کسی آفریده است آسمانها و زمین را و مسخر کرده است خورشید را و ماه را، حتما میگویند خدا. فانا یوفکون. پس چرا کج کج میرن؟ به کجا برده میشن اینها؟ چرا سرگردانن؟ ببینید، همه ما که میگم این همه بشر، نه همه مسلمان، حال ما که اینجا نشستیم که دیگه حتما همینطور هستیم. یعنی این قدرت را برای خدا قائل هستیم، بهش معترفیم و بهش ایمان داریم که خدا آسمان ها و زمین را آفریده، خدا خورشید و ماه را مسخر کرده است. مسخر کرده یعنی در یک مدار مشخصی قرار داده اونها رو که از اون مدار خارج نمیشن، وظایفی رو هم برای اونها تعیین کرده که از انجام اون وظایف سر باز نمیزنن. این میشه تسخیر. یعنی دیگه شما لازم نیست که مثلا کوکشون بکنید، سوختشون برسونید، تغذیهشون بکنید، مثل این سفینه هایی که میرن مثلا ادارهشون بکنید. اینها خودشون مسخر هستن، یعنی در خدمت و در اختیار بشر هستند. این رو کسی منکر نیست. پس کسانی که این را منکر نیستند، پس چگونه است انا یوفکون؟ این حیرانی از چیست؟ الله یبسط الرزق لمن یشاء. خدا گشاده می سازد روزی را برای هر کس که بخواهد. من عبادهی، از بندگانش. و یقدر، و تنگ میکنه، هم گشاده میکند هم در تنگنا قرار میده. و یقدر له، ان الله بكل شيء علیم. خدا بر هر چیزی داناست. پس بازم آیات بعد هست، دو سه تا آیه دیگه هست خدمتون عرض میکنم. میخوام نتیجه رو اول بگیرید از مجموع این آیاتی که بست رزق هست. این است که به شما، به هر بنده ای، به هر انسانی تفهیم بکنه که در این نظامی که نظام اسباب و مسببات هست، حرص زدن و جمع کردن مال، اندوختن آن و خرج نکردن بر انسان چیزی نمی افزاید. پس اون هزینه کردن و خرج کردن است که اتفاقا روزی رو بست میده. یعنی شما ببینید، مثلا پول دارید 100,000 تومان، میذارید توی بانک، میذارید توی خونتون. اگه این پول رو بردارید و مثلا برید و باش یه دونه درخت بکارید، ببینید این یه توسعه است. یعنی این تبدیل شد به یه چیز پایدار. برید باش یه چیزی بسازید، یه چیزی تولید بکنید، این تحویل و تحول و خرج کردن این کارایی دارد و کارآمد است و این اتفاقا موجب توسعه رزق میشه. یعنی اون چیزهایی که کاغذ بود تبدیل شد به یک خوراکی و این خوراکی نصیب چند نفر آدم میشه و اونها نیرو و انرژی میگیرن و به حیاتشون ادامه میدن. پس توسعه حیات در خرج کردنه، در هزینه کردنه، نه در انباشتن و ذخیره کردن و اندوختن. که انسان فکر بکنه که یک زمانی فقیر میشه، یک زمانی خودش نیاز داره نداره. اینو میخواد تفهیم بکنه که روزی دست خداست. خدا گفته انفاق بکن، من بهت میدم. خدا گفته ازدواج بکن، من بهت میدم. و این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. اگر این دختر و پسر فقیر باشن، خدا از فضل خودش بهشون میده. اگر تو بگی نه خدا نمیده، یعنی خدا دروغگوه، یعنی خدا به وعده خودش عمل نمیکنه. یعنی خدایی که میگوید که ای پیامبر بگو انک لا تخلف المیعاد، خدا یا تو هیچ وقت به وعده از وعده خودت تخلف نمیکنی. پس این دروغه. پس این که پیامبر به پیامبر یاد میده که بگو که خدا اینطوری هست، این دروغه. خدا میخواهد بگوید این راسته، شما باید امتحان بکنید، شما باید خدا رو امتحان بکنید ببینید راست گفته یا نه. پس کل این آیات و همینطور آیه درس ما که در آیه 64 سوره مائده هست همین مطلب رو میخواد بیان بکنه که توسعه رزق شما دست خداست، درسته؟ پس اگر خدا میگوید خرج بکنید، یعنی توسعه در همین خرج کردنه. ببینید یه جایی بعد از این که میگوید که انفاق بکنید، میگوید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، اگر انفاق نکنید به دست خودتون رو هلاک کردید. وقت این آیه رو گرفتن که خودتو در معرض خطر قرار نده و خودتو در حاشیه بذار، خودتو قایم بکن و در خودتو ببند. اصلا اینا نیست. بعد از این که دستور میدهد که انفاق بکنید، خرج بکنید، در راه خدا خرج بکنید، میگه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون رو به دست خودتون به هلاک و مهلکه نیندازید. یعنی انباشتن و ذخیره کردن به اصطلاح مال و ثروت اندوزی موجب هلاک جامعه است، جامعه نابود میکنه. حالا شما ببینید بخشی از جامعه ما، خود ما، حالا جامعه ایران رو میگم، در معرض جدی نابودی است. اول از اعتیاد، دوم از فحشا. این دوتا داره جامعه رو نابود میکنه. عامل اصلیش چیه؟ فقر، نداشتن. پس ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خرج نکردید، هزینه نکردید، انباشتید، کارهای غیر ضروری انجام دادید که ما مرتب داریم انجام میدیم و هر کسی هم به نحوی توجیه میکنه. همین اخیراً تو ماه فروردین یکی از خیشان ما فوت کرد. خب بردن، حالا دیگه مرسوم شده، چون مرحوم پدر رو بردن در علون‌آباد، حالا خیشان همه میگن ما رو برید اونجا. ایشون هم خب اهل اونجا بود، بردن اونجا دفن کرد. بعد یکی از پسرانشون من زنگ زد که سنگ قبر، گفتم نمیخواد. هر وقت ما برای پدر درست کردیم شما هم درست کنید. گفتن نه، خیشان اعتراض میکنند و میگن حالا. گفتن خب یه سنگ کوچیک درست بکنید، بنویسید اسم فلان، فرزند فلان، تولد، وفات، تمام شد. نه نمیشه. میگن این خیلی خب ببینید، توجیه میکنه. یعنی این کارهای غیر ضروری رو به هر حال میکنید و بهانه‌ش رو داریم و میتراشیم و درست میکنیم. خب چند سال دیگه مثلا میان میگه این قبر کی بود؟ خب قبر هر کی بود؟ هر یکی دفن شده اینجا. مهمه یعنی که مثلا بدونن این کی بود. اسمشو میخونه میره. شما الان مثلا در باغ رضوان که میرید، من مثلا امروز بودم اونجا، یه حوصله این که یک سنگ قبرم بخونم نداشتم. قبول میکردم. همین وایس بخونیم. خب حالا چی؟ صد تا هم خوندی. خب اینا مردن. اثری نداره، اثر وضعی نداره. حالا بیان همه این سنگا رو جمع بکنید ببینید چند تا ساختمان 200 طبقه باش می‌سازه. خب با این سنگا. پس این هزینه ها رو می‌کنیم، توجیه هم براش داریم، کم هم نمی‌ذاریم. و این القاء در هلاک. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، ما با دست خودمون رو هلاک میکنیم. با دست خودمون پولهامون رو جایی خرج میکنیم که نباید خرج بکنیم و موجب هلاک خودمون و جامعه میشیم. پس اگر خدا میگوید در راه من خرج بکنید و از فقیر شدن نترسید، واقعا نترسید؟ ببینیم خدا راست میگه یا نه. خب روم 36 و 37 و اذا اذقنا الناس رحمتن فرحو بها، اگر رحمتی ما به مردم چشانیدیم، چشاندن ها، نه اینکه رحمت نصیبشون بشه یا از کنارشون بره یا نسیمش بهشون بخوره، نه، رحمت رو میچشاند، یعنی این مردم غرق در رحمت میشن و ذاتشون، جسمشون، جنسشون، معناشون همه غرق در رحمته، شادمان میشن به این رحمت همه. و انتصب هم سیعتون به ما قدمت ایدیهم اذا هم یقنتون، و اگر یه بدی به آنها برسد، اونم نه اینکه خدا خواسته باشد، به خاطر دستاورد خودشون این بدی میاد، اون وقت ناامید میشه. خودت کردی، حالا ناامید نشو، حالا برپا خیز و اصلاح بکن. اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، آیا ندیده اند که خدا برای هر کس که بخواهد رزق میگشاید و در تنگنا قرار میده؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، در این اتفاقاتی که میفته، بست رزق و تنگ شدن رزق، اینها نشانه هایی است برای مردمانی که ایمان می آورند. پس نباید ناامید بشه. بله ما یه ثروتی داشتیم، همونم خدا امتحان میکنه، میگه تو برو در راه من خرج کن، میره خرج میکنه، بعد خدا بهش نمیده. بفرمایید، خدا کلا گذاشت سر ما، چی شد پس؟ یعنی ناامید نشو، به این زودی ناامید نشو، این رو هم از آزمونهای خدا بدان و ایمان داشته باش که خدا حتما به صلاح دید تو دانسته است که حالا فعلا تو نداشته باشی. چرا؟ چون ممکن است اگه تو داشته باشی، چون بنده خوبی هستی و حالا نزدیکای آخر عمرت هست، نمیخواد به راه حرام بری، پول بد نمیده، یعنی داشته باشی من میدونم تو از اون ور میری، خدا ازت سلب میکنه، تو اون کارو نکنه، پس خوشحال باش. آیات بعد 34 هست تا 39 پشت سر هم، من میخوانم معنا میکنم. و ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون، ما شهری نبوده است که ترساننده ای درش بفرستیم و خوشگذرانهای اون شهر نگوین که ما، این حرف اوناست، حرف خوشگذران ها، ما به آنچه که شما انبیا به آن مبعوث شده اید و فرستاده شده اید کافریم، ما قبول نداریم، چون کلن حرف های شما این بورا میدهد که جلوی خوشگذرانی های ما رو میخواد بگیره و ما میخوایم آزاد باشیم، میخواییم هر کاری که دلمون میخواد انجام بدیم. ببینید این خیلی راحت تره که من آیات همون سوره مائده رو بخوانم و پشت سر هم عبور بکنیم و به جاهای دیگه قرآن مراجعه نکنیم، ولی من میخواهم که متوجه بشید که قرآن به یک موضوع چقدر اهمیت میده و چقدر جاهای مختلف قرآن به زبانها و کلمات مختلف همون موضوع رو بیان میکنه، یعنی در یه ساختار دیگری از جملات و مفاهیم اون موضوع رو مطرح میکنه. پس الان موضوع بست رزق توی این آیه یا در تنگنا قرار دادنش با خوشگذرانها شروع میشه. خوشگذرانها کیا هستن؟ کسانی که در هر شهری که ما نذیر فرستادیم، یعنی ترساننده، بیمدهنده، به او گفتن که ما قبول نداریم، این حرفایی که تو میزنی ما قبول نداریم. خیلی حواسمون جمع باشه که تو این دار و دسته ها قرار نگیریم ها. یعنی اگر که عملا ما این رو ثابت کردیم، یعنی ما هم همینطوریم، یعنی عملا در برابر آیاتی که خوانده می شود برای شما، شما طوری عمل بکنید که مفهومش این باشه که ما نسبت به آنچه که شما می گویید کافریم. و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین. حرفشون اینه که ما هم مالمون بیشتره و هم فرزندانمون، و بنابراین ما دستخوش عذاب نمیشیم، دریافت کننده عذاب نیستیم، ما معذب نیستیم. پس این هم یک فکره، این فکر و اندیشه است که وجود داره در میان مردم که کسی که مال داره و فرزند داره میگوید من عذاب نمیشم. چطور؟ خیلی راحت، خیلی راحت. امروز اتفاقا خیلی این اندیشه توسعه پیدا کرده. من با پولم جمکران میرم، من با پولم مکه میرم، من با پولم زیارت میرم، من با پولم قرآن چاپ میکنم، من با پولم مفاتی چاپ میکنم، من با پولم روزخانی میکنم، من با پولم چه میکنم و چه میکنم. و من خیلی خوب یادمه که بعضی از دوستانم یادشون هست، کسانی بودن که در منازلشون منبرهای عجیب غریب میذاشتند و چه جمعیتی، خودشون نماز نمیخوندن. این همینه، میگه من پول دارم، با پولم این روزه را برپا کردم و اوه چه همه مردم هدایت شدن، چه هم مردم به خاطر پول من هدایت شدن، پس من معذب نیستم. اینا رو تو قرآن خیلی بهش دقت بکنه. قل، پیامبر جواب بده به اینا، این ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اون رزقی که خدا میگشاید و یا تنگ میکند اون مهمه، اون دست خداست. پس تو فکر نکن که اینها مال توست و تو داری خرج میکنی و تو میتوانی با این پول یا مالی که در اختیار داری خودتو نجات بدی. ولیکن نه اکثر الناس لا یعلمون، اما بیشتر مردم این حقیقت رو نمیدونن. میفهمه، گوش میده، ولی در عمل چون عمل نمیکنه یه نفهمیده. و ما اموالکم ولا اولادکم بلتی تقربکم عندنا زلفا، این اموال شما و اولاد شما نیست که بتواند شما را به ما نزدیک بکند. چه نزدیک کردنی؟ زلفا، این چسبیده شما را به ما نزدیک بکنه اونطور که به ما بچسبید. الا من آمن و عمل صالحا، مگر آن کسی که ایمان آورد و عمل صالح کرد. فاولئک لهم جزاء الضعف، اینها پاداششون دوچندان است. به چه جهت؟ به ما عملو، به جهت آنچه که کردن. و هم فی الغرفات آمنون، اینها در غرفه ها در امنیتن. این غرفه ها در همین دنیا باید پدید بیاد، یعنی احساس بکنه انسان که در اون چار دیواری که هست امنیت داره، و ما این احساس رو نداریم. یعنی جامعه ما بیماره، جامعه ما امنیت نداره، جامعه ما پس ایمان نداره. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محذرون، و اون کسانی که کوشش میکنن در آیات ما و کوشششون بر این مبناست که ما رو ناتوان بکنن، هدفشون این هست که ما رو ناتوان بکنن، اینها در عذاب حاضر شده هستن. یعنی همیشه خودشون در عذابن، فی العذاب محذرون. بگو ای پیامبر، ببینید دو مرتبه تو چند آیه پشت سر هم، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. این قسمت آیه همون چیزی که من روش تاکید کردم چند بار، هر چی را که خرج بکنی، خب اما این در راه خدا باشه، هر چرا. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، او جایگزین میکند، جایگزین میکند. این ایمان میخواد و هو خیر الرازقین، بهترین روزی دهنده ها خداست. پس اینا رو حتما بهش ایمان بیاریم و حتما تو برنامه کاری و عملی خودمون قرارشون بدیم. آیات 52 زمر و 12 شورا رو هم حتما نگاه بکنید. بخش بعدی آیه 64 این است که ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، یعنی آنچه را که ما بر تو نازل کردیم یا بر تو نازل شده است ای پیامبر از پروردگارت، موجب می شود که بسیاری از اینها به طغیانشون و کفرشون افزوده بشه. یعنی آن آیاتی که بر تو نازل می شود موجب می شود که طغیان و کفر این کسانی که در برابر تو ایستادن و مخالف تو هستن این افزوده بشه اتفاقا. خب این معنا رو از آیات دیگر می خواهیم تفسیر بکنیم، همین قسمت آیه رو. در سوره توبه آیه 124 و 125 و اذا ما انزلت سورتون فمنهم من یقول ایکم زادت و هذه ایمانا، هر بار و هرگاه که فرود آمد سوره ای بعضی از این ها میگویند که کدام یک، یعنی سوال میکنن از مردم، خب این سوره که نازل شد به ایمان کدام یک از شما افزوده شد؟ روی استهزا و مسخره میپرسیدن. خیلی خوب، حالا آقا سخن فرمودن، ایمان کدومتون اضافه شد؟ چه فایده داشت اینا؟ چه اثری داشت؟ فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا و هم یستبشرون، کسانی که ایمان آوردند حتما به ایمانشون اضافه شده و اینها منتظر بشارتند. یستبشرون. و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم، و اما آن کسانی که در دلهاشان بیماری هست، اون سوره ای که نازل شده به همین جهت میگه زادت، زادت که مؤنث میگه اون فاعلش سوره است که مؤنثه، اون سوره ای که نازل شده زادت هم رجسن الى رجسهم، افزود پلیدی بر پلیدیشان. یعنی همون قرآن که میاد نازل میشه، آیه که نازل میشه، نه تنها موجب هدایت اونها نمیشه بلکه بر پلیدی هاشون می افزاید. و ما تو و هم کافرون، اینها مردند در حالی که کافر بودند، یعنی تا آخر عمر هم این آدم ها ایمان نمی آورند. فرقان 60، البته این آیه چون سجده داره نمی خونم، برید تو خونه خودتون بخونید و بعد سجده هم بکنید. فاطر 42 و 43 و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن اهدا من احدى الامم. خیلی واقعا قرآن جالب و زیباست، خیلی قشنگ حرف میزنه. سوگند خوردن به خدا، سخت‌ترین سوگندهایشان را، که اگر که می آمد آنها را ترساننده ای، حتما یکی از راه یافته ترین امت ها اینها بودند. من این آیه رو با خودم که تطبیق می کنم، میبینم خودم جز اینا، نه همین حرفا رو پیش خودم می زنم، اگر اینطوری بود، اگر اونطوری بود، من چنین بودم، من چنان بودم. و اعجاز و زیبایی قرآن در این هاست که اصلا روانکاوی میکنه، زیرا رو میکنه آدم ها رو، هر چه در درونشون هست میکشه بیرون و میگه. فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا، اما همین که این ترساننده و بیم دهنده آمد، چیزی بر آنها نیفزود مگر نفرت، مگر گریز، مگر فرار. چرا؟ استکبارن فی الارض به جهت اینکه اینها در روی زمین خودشون رو بزرگتر و گندهتر میبینن. آدم میتونه از یه بچه هم چیز یاد بگیره، اما اگه خودش رو بزرگتر دید و حق نداد به حرف حق، شکست میخوره. و مکر سیء، ببینید این آیه رو ادامه که بدید دنبالش با الفلام میگه، میگه ولا یحیق المکر السیء الا به اهله. ببینید اونجا ولا یحیق المکر السیء الا به اهله، اما اون مکر سیء اولی مکرش الفلام نداره و همه مترجم ها این رو نتونستن ترجمه بکنن، هر دوش رو موصوف و صفت گرفتن. یعنی سیء در هر دو جا صفت هست، در هر دو جا صفته، ولی باید اینها جدای از هم ترجمه بشه. یکیش اضافه شده، صفت اضافه شده است به مکر، و یک جا سیء که صفت است صفت مکر شده. اون دومی میشه مکر و نیرنگ بد، ولی اولی مکر و نیرنگ بد نیست. اولی رو به فارسی باید اینطور ترجمه بکنید که مکری که بد است، که هم بد را که صفت گفته باشید، بدی ترجمه نکنید، مکر بدی نگید، مکری که بد است. استکبارن فل ارض و مکر سیه، و به خاطر نیرنگی که بده، اصلا نیرنگ بده، نیرنگ بده. و بعد میگه نیرنگ بد احاطه نمی کند، فرو نمی گیرد مگر اهل خودش رو، یعنی همون کسی که نیرنگ زده، این نیرنگ خود این رو می گیره. پس خیلی ناامید نباشید. فهل ینظرون الا سنت الاولین، آیا چیزی رو انتظار می کشن جز آنچه که بر پیشینیان آمده؟ بر پیشینیان چه آمده؟ شما هم رو انتظار بکشید، یعنی اون کسانی که اینطور با انبیا مقابله کردن، با نظیر و ترساننده مقابله کردن، اینها چه انتظار میکشن؟ همون چیزی رو که قبلی ها از این بابت نصیبشون شد. فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. این سنت الهی است که چی؟ لا یحیق المکر السیء الا به اهله. این سنته، این لایتغیره، این در لوح محفوظ ثبته. و بنابراین نه تبدیل پذیر است و نه تغییر پذیر. بنابراین تبدیل رو هم معنا کردیم جایگزینی، و تحویل را جابجایی. اینا خیلی مهمه. چقدر من کتاب زیر رو میکنم تا معادل دقیق این لغات پیدا بشه و جلوش گذاشته بشه. خب آیه بعد سوره اسراء است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، آیه 82. و فرو میفرستیم از قرآن آنچه را که شفا است، یعنی بهبودی میبخشد، و رحمت است برای مؤمنان. پس اگر کسی در این وادی نیاد، یعنی اگر کسی بیمارستان نره، به پزشک مراجعه نکنه، داروش رو نگیره و نخوره، این شفا پیدا نمی کنه. پس میگوید قرآن رو که ما نازل میکنیم شفا و رحمت است برای مؤمنان، یعنی مؤمن کسی است که آمده و قرآن رو قبول کرده، و مؤمن کسی است که به آیات قرآن عمل میکنه و از این جهت پیش پزشک رفته و داروش رو داره مصرف میکنه. ولا یزید الظالمین الا خسارا، و نمی افزاید خدا به ستمگران مگر خسارت و زیان را. باز هم در سوره اسراء بمانیم، آیه 41. ببین اینا همه گروه هایی رو این آیه تعریف میکنه که در برابر قرآن و کلام خدا و دعوت نذیر و رسول که قرار میگیرند مقابله میکنند، نمیپذیرند و روی کج میکنند و روی بر میتابند و پشت میکنند و این پشت کردن و روی برتافتن ممکنه به زبان نباشه، در عمل باشه. خدا داره این گروه ها رو معرفی میکنه، تعریفشون میکنه که چه کسانی به کفرشون و گریزشون و در واقع خسارتشون افزوده میشه. ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا، ما همه چیز رو به ترتیب و تدریج در این قرآن آوردیم، یعنی به وجوه مختلف ذکر کردیم. این میشه تصریف. ببینید صرف کلمه رو، مثلا لغت از یه باب به یه باب دیگه میره، از اسم فاعل به مفعول میره، از مجهول به معلوم میره، این رو میگن تصریف، یعنی به وجوه مختلف یک کلمه را نشان دادن که معانی مختلف پیدا بکنه. قرآن میگوید که ما این قرآن رو تصریفی آوردیم، یعنی همه مطالب رو به وجوه مختلف با مثالهای مختلف به اشکال گوناگون در این کتاب آوردیم برای اینکه مردم پند بگیرن. لیذکروا، اینو اندرزه، نصیحته. و ما یزیدهم الا نفورا، اما متاسفانه با اینکه این کار کردیم چیزی بر اونها نمی افزاید مگر فرار و گریز. خب حالا برای اینکه خیلی ناراحت نشید که خودتون رو از این دسته جدا بکنید که قرآن که تصریف آیات کتاب است، ببینیم که ما که ازش گریزان نیستیم. از این جهت یه بار دیگه میپرسم، اونهایی که روزی 5 آیهشون رو میخونن یا گوش میدن دستشون رو بگیرن بالا. پس ببینید، و ما یزیدهم الا نفورا، الا نفورا، خیلی دور نریم. خب بعد نوح 56، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا، که این رو بارها خوندم. نوح میگوید که به خدا پروردگار من، همانا من قوم خودم رو دعوت کردم شب و روز، اما نیفزوده است دعا من بر اینها جز گریز و فرار. اسراء شست، این آخرین آیه توی این مطلبه، گریزان شدن از آیات الهی. و اذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس و الشجره الملعونه في القران و نخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. همه اینها که ما به تو نشان دادیم، اینها موجب طغیان بیشتر آنها شده است، چیزی بر آنها نیفزود جز طغیان. اونا چی بوده؟ این که ما به تو گفتیم که پروردگار تو به مردم احاطه دارد. یعنی چی؟ علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. این گفت همه رو من میدونم، این میشه احاطه. خب و این رؤیایی هم که نشونه تو دادیم که تو در خواب دیدی، چون سوره اسراء سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لنريه من آیاتنا. خب که نشان بدهیم به او آیات خودمون رو. تقریبا میشه بگی 90% از مفسران این آیه رو با آیات سوره نجم اشتباه گرفتن. آیات سوره نجم مربوط به معراج است، این آیات مربوط به رؤیایی است که پیامبر دید بیت المقدس را در خواب و فردا اون خواب رو تعریف کرد و نپذیرفتند، گفتن که بی خود میگه، این دیوانه است و جنون زده و اینها. گفت بیاد یه علامت دیگه بهتون میدم، یه کاروانی داره از بیت المقدس میاد، چند روز دیگه میرسه و بارش هم ایناست، تعداد حیواناتش هم ایناست، اینقدرش اسب، اینقدرش شتره و چند نفرم دنبالشن. اینا من تو خواب دیدم و این کاروان اومد. حالا خدا میگه این فتنه بود، آزمون بود. ما گفتیم که پیامبر رویای صادق است، میبینه و اتفاق میفته. و شجره الملعونه فی القرآن، و شجره ملعونه در قرآن ما ذکرش رو آوردیم. شجره ملعونه ضد اون شجره طیبه است که مثال میزنه که مثل و کلمت طیبه که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. خب؟ و مثل کلمت خبیثه که شجره خبیثه، این شجره خبیثه همین شجره ملعون است. این میگه روی زمین قرار ندارد، پایداری ندارد. اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. چرا دنبال این میرید؟ اینم در قرآن گفتیم که اون کلام، اون کلامی که اونها دارن، اون شجره ملعون است، نفرین شده است، از میوش نخورید. و نخوفهم، اینا رو میترسانیم علی رغم همه اینها، این توضیحات، این رؤیای تو، این که گفتیم خدا پروردگار تو مردم احاطه دارد، این که گفتیم این شجره ملعونه، این شجره خبیثه روی زمین قرار نداره، یعنی کلمه خبیثه پایداری ندارد، دنبالش نرید. امروز یه چیزی میگه، فردا یه چیزی میگه. شما ببینید این کلمات خبیثه که مثل شجره خبیثه است چقدر میزنند، گنده گنده ها میزنند. امروز میزنه، فردا عوض میکنه، پس فردا عوض میکنه. بله، امروز من شما رو میبینم، شما یکی از بهترین دوستهای من هستید، یکی از نزدیکان من هستید، شما تاج سر من هستید فلان، پس فردا میگم نخه ایشون اصلا آدم خیلی بدی بود. بله، خیلی بد بود. این کلام پایداری ندارد. این رو قرآن بهش میگه شجره ملعونه. اینم بهشون گفتیم، اینم تو قرآن آوردیم، توضیحات مفصلش رو دادیم براشون، ترسوندیمشون، اونها رو ترسوندیم که دنبال این شجره ملعونه نرید. اما چه افزود بر اینها؟ طغیان کبیر، طغیان کبیر. خب یه آیه دیگه هم اینجا هست، بهش میرسیم، 68 مائده است، انشاءالله بهش میرسیم، ولی اینجا من میخوانم ترجمه میکنم. قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل. ببینید چقدر قرآن باز فکر میکنه، میگه نمیخواد بیایید، نمیخواد بیایید به قرآن ایمان بیارید. شما اهل کتابید، خودتونم کتاب دارید، اما ای اهل کتاب شما هیچی هستید، یعنی هیچی نیستید. خب هیچ، اصلا هیچ کسی نیستی جز این که تورات و انجیل خودتون رو اقامه کنید، برید همون چیزی که توشه اقامه بکنید، باشه به دین خودتون باشید، ولی اقامش بکنید. ما چون اطلاع نداریم، امروز ظهر که از این رادیوها، رادیوهای خارجی، یه بحثی داشت راجع به حقوق زنان در اروپا، به مناسبت یه کتابی که یک ایرانی نوشته بود در اونجا، یه خانم ایرانی که خودش هم معرفی کرد و گفت من فمینیست هستم و اینها. اون وقت دو کشور رو بررسی کرده است که چقدر زن آزاری و پایمال کردن حقوق زنها در این دو کشور رایجه، و مثال‌های وحشتناک آورده بود، آلمان و فرانسه. بعد میگفت جالبه که چون فرانسه به عنوان مهد تمدن و آزادی در دنیا مشهور شده، من مخصوصاً این کار آماری رو در فرانسه کردم که نشان بدهم که هیچ کجای دنیا برای زنها ارزشی قائل نیست. این دین رو بچسبید، این قرآن رو بچسبید. بعد توصیه میکرد، میگفت که خیلی از زنهای ما که از ایران میخوان بیان، میگفت یکی از کارهایی که آلمان کرده و این بردگیست این است که یه زنی که میخواد بیاد باید بل اجبار زن یک کسی در آلمان بشه، حالا یا ایرانی باشه یا کسی دیگه، و هر کاری که اون مرد در این 3 سال گفت این باید بکنه تا اقامت بگیره. هی همینطوری هوایی هوایی بدو 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 این ور اون ور بدو اون ور بدو، اونا متمدنن اونا پیش رفتن، این کار نکنیم. یعنی خودمون رو کوچک نکنیم، تحقیر نکنیم، دینمون رو حقیر نشماریم. یه کار آماری خیلی جالب کرده، اسمش یادم رفت، خودش معرفی کرد. ولی اون کسی بود که سالها ساکن اونجاست، استاد دانشگاه بود و کار تحقیقی خوبی کرد. کتابش هم میگفت الان چاپ اولش در تمام کتاب فروشه های فرانسه تمام شده و الان آماده چاپ دومه. به جهت همین به اصطلاح کاری که روی حقوق زنها در این دو کشور مخصوصا انجام داده بود. توصیهش این بود که اون زنهایی که میخوان از ایران به اروپا بیان با این حال و هوا نیان که اینجا یه کشوریه و آزادیه و آزاد میشن و اینا. اولین چیزی که باش مواجه میشن گرسنگیست و برای رفع گرسنگیشون باید تن بدن به هر کاری که جامعه بهشون توصیه میکنه، حتی تن فروشی. پس اینه، ببینید، میخوام اینو بگم که اونها هم تا تورات و انجیلشون رو اقامه نکنن جامعهشون روی خوش و صلاح و آزادی و رفاه رو نمیبینند. و ما انزل الیکم، یعنی اصلا قرآن نمیگه حتما بیایید قرآن رو بپذیرید، میگه پیرو به انبیا باشید. هر کسی هم اگر دینی داره دین خودش رو اقامه بکنه، به دین خودش پایدار باشه. یه وقتی یکی از این جوانها که حالا اومده در دانشگاه تهران هم استاده، این شاگرد همین جلسات بود و با دوچرخه هم میمد، خیلی حالا میشناسنش، رفت ژاپن و چندی سال اونجا بود و دکترا گرفت و برگشت. فکر کنم حدود 8-9 سال اونجا بود. بعد گفت یکی از دوستان ما رو، یکی از کارخانه های اتومبیل سازی، این مثلا مال 5-6 سال پیش یا بیشتر، استخدام کرد، بعد 2 ماه اخراجش کرد. بعد گفتم چرا اخراجت کردن؟ گفت که من در اون ریزومه که نوشتم مسلمان، دینم رو نوشتم اسلام. بعد از 2 ماه رئیس کارخانه من رو خواست، گفت که میدونی که یکی از عوامل پیشرفت برای هر بشری راستگوییه. گفتم بله. گفت شما یه دروغی گفتی. گفت من کارم مگه بد کردم؟ گفت نه، کارت خیلی خوبه، اتفاقا ما به تو نیاز داریم، خیلی دقیق هم کار میکنی، ولی یه دروغ گفتی. تو ریزومه نوشتی من مسلمانم، ولی این 2 ماه که اینجا بودیم یک عمل اسلامی ما از تو ندیدیم، یه رکعت نماز نمیخوندی؟ دروغ گفتی، اخراجش کردیم. این مهمه، یه قرآن همین رو میگه، میگه اگه مسلمانی اقامه کن، اگه یهودی هستی اقامه کن، تورات رو اقامه کن، اگه مسیحی هستی انجیل رو اقامه بکن. یعنی نشان بده که یه هویت داری، هویت انجیلی داری، هویت توراتی داری، هویت قرآنی داری، اینو نشون بده. و ما انزل الیکم من ربکم، و آن چیزی که از پروردگارتان به سوی شما نازل شده اونو اقامه بکنید. ولی یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، ای پیامبر، آن چیزی که از سوی پروردگارت بر تو نازل شده بعضی از اینها رو به طغیان بیشتر کشنده است و کفر. فلا تأس علی القوم الکافرین، بر قوم کافران تأسف مخور، کارتو بکن و ادامه بده. خیلی ممنون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخش بعد آیه الغاء عداوت و بغضاء. صلی علی محمد و آل محمد. من دعا میکنم و ضمناً همتون هم مخصوصاً دعا بکنید برای مریضی که از من خواستم به اون مریض دعا بکنم و انشاءالله که خدا شفاشون بده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا دیوننا، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم اشف کل مریض، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناک، اللهم غیر سوء احوالنا بحسن حالک، اللهم اقض عنا الدین و اغننا من الفقر، انک علی کل شیء قدیر. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.